به پرانتز یه نمره منفی برای استان خوزستان هست. تیم دو تا تیم اهوازی میان در آبادان بازی میکنن. آقایون لیگ داره تعداد هفته‌هاش دو رقمی میشه. هنوز ورزشگاه استقلال خوزستان، ورزش قدیر به شرایط بازی نرسیده. در مورد مسائل فنی با آقای میرزایی.
خب جناب فاضلی، همونطوری که شما اشاره کردید یک تیم بسیار با تراوت، با انگیزه و به نوعی شاید سرباز، یعنی همه فداکاری میکنن برای اون هدفی که دارن و کار بزرگ خدای خلیفه که در کنار این تیم هستش در دقایق پایانی یک یعنی سه امتیاز را دست دادن. این نشون میده که چقدر تأثیرات یک مربی و بازیکنانی که گوش به فرمان باشن مهمه. خب وقتی ما نگاه میکنیم پاسی که از عمق دفاع تیم استقلال خوزستان به عمق دفاع گل محمدی و فولاد خوزستان رفت، این نشون میده که چقدر ما تو فوتبالمون آسیب داریم تو بحث دفاعی مرکزی، بحث چرخش‌های زودهنگام، حتی بازیکنان با کیفیت مثل نعمتی و قریشی. این نقیصه فوتبال ما از جناب آفاضلی. برای همین اکثر تیمام رفته رفته دارن به سه دفاع با یک پوشش بازی میکنن. این گل گل عارف رستمی بود که از اون منطقه به ثمر رسید. خب یعنی گل محمدی سعی کرد که تمام بازیکنانش رو بازی بیاره. مزرعه وقتی اومد، زاده عطار اومد، جوانهایی که اومدن تحرک زیاد شد، تمرکز خط دفاعی به هم خورد و ما دیدیم در لحظات پایانی بازیکنی مثل زاده عطار که سال گذشته هم در لحظات پایانی گل‌های تاثیرگذاری زده، این نشون میده که این بازیکن جوان چقدر تمرکز داره. بله. و تونست بازی رو به تساوی بکشونه.
متشکرم. اما داوری دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد خوزستان قضاوتش به عهده میثم حیدری با کمک‌های امیر محمد داوودزاده و امین زاهدی بود. مهرداد خسروی داور چهارم بودند. ناظر داوری آرمان اسعدی، کمک داور ویدیویی وحید زمانی به همراه حامد سیر.
آقای دکتر دقیقه 61 داور بازی اعلام خطای بازیکن استقلال خوزستان رو همراه با یه اخطار داشت که باید عرض کنم بازیکن استقلال خوزستان خطای شدید انجام داده بود که با ورود کمک داور ویدیویی اصلاح شد و کاملا تصمیم داور که اصلاح شد کمک داور ویدیویی درست بود، باید بازیکن اخراج می‌شد. دقیقه 71 داور اعلام خطای هند بازیکن استقلال خوزستان رو انجام داد. من باید عرض کنم قبل از این که اون خطای هند اتفاق بیفته، خطای هند بازیکن در اصل فولاد انجام شد.
به خاطر پنالتی رد شد.
بله، چون قبلش
اون انجام شد. خطای هند بازیکن تیم مقابل بود.
بله، کاملا
فولاد بوده.
کمک‌دار ویدئویی درست باز اینجا عمل کرد. ورود کرد و تصمیم اصلاح شد. دقیقه 90 به اضافه 2 باز یه مشکوک بود در صحنه محوطه جریمه استقلال خوزستان به خطای هندی که بازیکنشون به نظر می اومد، البته طبق تصاویر بعد اینکه بررسی شد با ابتدا توپ به بدن بازیکن برخورد کرد و سپس به دست که خطای هند نبود و تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود.
خیلی متشکرم. اما آخرین بازی که روز جمعه دیروز برگزار شد در هفته نهم، شمس‌آذر در قزوین در مصاف با تیم فوتبال سپاهان 1-0 بازی خودش رو واگذار کرد.
تیم های فوتبال شمس‌آذر و سپاهان در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت موعود بنیادی فرد رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود سپاهان خاتمه یافت. آرش رضاوند زننده تناگل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم میشنویم.
آن سانچز ارسال به درون محوطه، جریمه زد به سر موقعیت و توی دروازه. گل برای تیم سپاهان به ثمر میرسه. آرش رضاوند.
صحبت های وحید رضایی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
بازی رو خوب شروع کردیم ولی روی فکر می‌کنم اشتباه فردیمون یه ضد حمله خوردیم که اون ضد حمله تبدیل به گل شد. یعنی کورنرشون ما این هفته روی ایستگاهی کورنرشون می‌رسیم. نقطه قوت تیم سپاهان ضربات ایستگاهی اوت بلند و کورنر خیلی کار کرده ولی متأسفانه اونجا یه اشتباهی صورت گرفت و اون گل رو دریافت کردیم. ولی همونطور که دیدیم خب تیم پرمهره سپاهان، کادر فنی خوب، ما همه توانمون رو گذاشتیم. همونطور که دیدید یه جایی واقعا بازی مسلط بودیم، خوبی انجام دادیم. موقعیت ما اونا یه کورنر زدن، توپشون رفت به گل نشست ولی متاسفانه همونطور که ما ایستگاهی زدیم توپ به تیر دروازه خورد.
صحبت های محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در نشست خبری.
بعضی وقتا روند بازی ها تو یکی دوتا بازی گذشته خیلی دوست نداشتم، چون من یه سبک و یه نوع دیگه دلم میخواد تیمم بازی کنه، کمتر دلم میخواد انقدر توپای بلند از عقب زمین زده بشه و فکر میکنم یه مقدار دیگه نیاز به زبان هست و یه مقدار بازی به بازی جلوتر بریم، اون وقت میتونیم به این نتیجه برسیم که آیا واقعا میتونیم یه مدعی 100% باشیم یا نه.
آقای میرزیان، تیم سپاهان فکر کنم دومین هفته پیاپی هست که محرم نویدکیا تقریبا به اون ترکیب اصلی رسیده. شاید خیلی سخت باشه مثلا جواد آقایی پور، کاوه، رضایی هادی محمدی یا گبلسیانی رو به همراه سید حسین حسینی روی نیمکت بشونی تا بتونی اون ترکیب اصلی برسی. الان دیگه همه میدونن سمت راستشون سانچز بازی میکنه، دفاع چپشون نورافکن یا سمت راست آریا یوسفی و اگر ریکاردو آلوز دوچار مصدومیت نمیشه شاید رضاوند هم در ترکیب قرار نگیره و چه خوشموقع آرش رضاوند به ترکیب اضافه شد، موفق شد گل برتری رو بزنه. در مقابل شمس‌آذر شاید تنها نکته مثبتش این بود که امروز بهشون خبر دادن که بالاخره این سه امتیاز برگشته و در جدول این تیم باخت اما 4-5 بله صعود کرد در جدول رده‌بندی، اومد در جایگاه 12 شاگردان وحید رضایی قرار گرفت.
خب من فکر میکنم به فرمای شما اضافه کنم که کلیوری هم بازیکنی بود که میتونست در این بازی باشه، حالا استفاده نشد. علیاری بازی کرد،
لیستم نبود.
خب بله، حالا شاید مصدوم بوده، محروم بوده، ولی علیاری به نظر من بازیکنی بود که کامل نمیکرد حملات تیم سپاهان رو، خصوصا در نیمه اول. علاوه که سپاهان بازی مالکانه انجام داد، ما در فوتبال همیشه صحبت کردیم که کارهای نیمه تموم، یعنی کارهایی که به یک مسیر ختم بشه. شفیدوس جناب اوفازری این روزها بسیار خوب داره بازی میکنه، تلفیق اون حاج صفی سمت چپ به نظر من خیلی خوب شده، حاج صفی از تجربهش داره استفاده میکنه به این جوان کمک کنه، بازیکن خیلی پخته داره عمل میکنه و حتی بازیکنان رو نیمکت نشین کرده. این نشون میده که این بازیکنان وقتی بازی بکنن، بازیکن جوان رو باید اجازه بدی رفته رفته شکل خودش رو به دست بیاره. نویدکیا نازنین این کارو کرده و اینم داره به بهترین شکل جواب اعتماد یک مربی رو میده. خب اگر بگیم تعویض‌ها رو راجع به صحبت بکنیم، نیمه دوم به نظر من معامله‌گری رو آقای وحید رضایی برد نیمه دوم، عملکرد خوبی داشتیم وحید رضایی شمس‌آذر و سعی کرد جسورانه حمله بکنه، ولی باید قبول بکنیم اون دفاع فشرده و تجربه سپاهان اجازه نداد که تیم شمس‌آذر به گل برسه. تعویض‌هایی هم که به نظر من نویدکی انجام داد، جواد آقای پور رو میتونه زودتر بیاره، جواد آقای پور فشار تیم و حریف رو برداشت و سعی کرد نفوذ بکنه. این نشون میده که برای تیم تعویض‌ها و حتی اومدن کاوه رضایی چقدر کمک میکنه، یعنی بازیکنانی که سرعت دارن، علیاری که بازیکن باکس هست سرعت نداره و وقتی این بازیکن کاملا از وقتی عقب میرن دیگه نیاز هستش که حالا شما عوض کنی. حالا اون موقع شاید شمس عقب میرفت،
بله.
نیاز داشت که شمس‌آذر بازیکن باکس داشته باشی، حالا وقتی که رفتی عقب گل زدی دفاع زده حمله میخوای، نیاز داری به آقای پور و کاوه رضایی. اینا تعویضایی بود که به نظر من هر دو مربی عملکرد قابل قبول رو داشتن.
متشکرم. این بازی هم یکی از بازیایی بود که کمک داور ویدیویی نداشت. حالا آقای یزدانی باید بگن دیگه، واقعا اینم موزلی شده که نمیذارن برای بعضی و بعد اعتراض هم میکنن مربی ها دیگه. بگم تیم داوری آقای مهدی بنیادی فرد با کمک های آقای علیرضا ایلدرون و حامد صفایی، رضا مرادی داور چهارم و ناظر داوری هم رسول فروغی.
من عرض کنم که آقای دکتر همینطور که عرض کردم ظاهرا یه کارگروهی داره اینو تصمیم میگیره، حالا معیار و شاخصش چیه بایستی خودشون پاسخگو باشن و اینو متاسفانه نمیان به صورت رسمی تو رسانه اعلام کنن به صورت معمول شاخصاشون چیه.
چه شاخصی مثلا این داشته باشه این بازی اون بازی نداشته؟
ما گفتیم تو مثل رفسنجان اون اتفاقات افتاد که نذاشته بودن،
بله.
اینجا به همین صورت که شما میفرمایید، حالا من شخصی میگم شاید این دوتا برده باشن باخته باشن بازی قبلشون، بله. این قضیه داده ما اینجا یه مورد داشتیم که خیلی هم در اصل شمس‌آذر سرصدا که دقیقه 66 یه توپی رو در محوطه جریمه سپاهان به ضربه میزنن، توپ به دست بازیکن سپاهان سانچز برخورد میکنه، با توجه به شرایط وضعیت طبیعی دست که داشت، بازیکن سپاهان شرایط طبیعی رو دستش داشت در زمانی که توپ به دستش برخورد کرد، لذا بله. خطای هند نبود، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بودش.
همین بله متشکرم. اما آخرین بازی هفته نهم ساعتی قبل در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد و یکی از بازی‌های پرگل هفته بود دیگه، 4 تا گل رد و بدل شد دیدار تیم‌های پیکان و عرض کنم خدمتتون که فجر شهید سپاسی، فجری که خب سه امتیاز کسر شده به خاطر عدم صدور مجوز ملی در دو فصل پیاپی رو داشت، این سه امتیاز رو برگردوندن. حالا راجع به اینم بعداً صحبت می‌کنیم، تو همین برنامه کوتاه صحبت بکنیم. پیکان همچنان در انتهای جدول هست و تیم فجر شهید سپاسی با عرض کنم خدمتون امتیازی که به دست آورد یه جایگاه خوب رو به دست آورد، شاگردان پیروز قربانی ششم شدن. یادمون نره اگه این سه امتیازی که همین امروز بهشون برگردوندن، مثلا آقای از این 4 هفته پیش برگردونده بودن، صدر جدول هم تجربه میکرد فجر شهید سپاسی. آقای میرزا در مورد این بازی می‌خوایم صحبت بکنیم، تیم پیکان، تیمی که خب این فصل دوباره به لیگ برتر برگشت، داره همون شرایط آسانسوری خودش رو اصطلاحاً طی میکنه متاسفانه. اما یه تبریک ویژه باز هم به شاگردان آقای پیروز قربانی که دارن فوق‌العاده تو این فصل نتیجه میگیرن و دل تماشاگران خودشون رو شاد میکنن واقعا.
خب فجر سپاسی سعی کرد این بازی رو نبازه جناب فاضلی، چون در بازی استقلال 3 گل میخوره در زمین خودش و بازی رو واگذار میکنه، تمام تلاشش رو کرد، ولی به نظر من تیم پیکان نیمه اول عملکرد خوبی داشت، سرعت بازیش رو به نظر من قابل قبول بود، سعی کرد. افشین صادقی جوان بسیار به نظر من خوب و چابک ما دیدیم امروز، بارها بارها سمت راست تیم فجر رو عبور کرد. این نشون میده این بازیکنان جوان که سرعت دارن، راجع به فوتبال همیشه ما صحبت میکنیم، سرعت یکی از فاکتورهای بسیار مهم روز دنیا هستش.
بازیکن فکر کنم تیم لومیده اون هست
کاملا، من فکر میکنم این بازیکن دقایق بازی شدیدم دیدم خیلی بازیکنی هستش که چقدر سرعت داره و اون دو سه گام اولش رو وقتی برمی‌داره نه کمتر دفاعی شاید بهش برسه. این نشون میده که پیکان همونطوری که شما شرکتی شاید پایین جدوله، ولی بازیکنان جوان رو داره استفاده میکنه که در آینده شاید همونطوری که شفیع دوستو گفتیم این بازیکنان بتونن کمک حال تیم پیکان و سعی دقیقه باشن. فجر سپاسی هم به نظر من مهران موسوی با تجربه گل اول رو زد و آوردن شروین بزرگ در انتهای بازی،
بله،
گل تساوی رو. این نشون میده بازیکنان با تجربه تیم فجر سپاسی پیروز قربانی به موقع ازشون استفاده کرد برای
یه
امتیاز گرفتن.
سوال کوتاه در مورد هر دو تیم، آیا پیکان و فجر شهید سپاسی الان نزدیک به یک سوم لیگ داره سفری میشه دیگه، 30 هفته ده، حالا هفته نهم همین جایگاه رو خواهند داشت؟ یعنی فجر در همین رتبه‌های پنجم ششم میمونه و پیکان در انتهای جدول دست و پا خواهد زد، یعنی تلاش میکنه برای نیافتادن، یا اینکه نه تغییرات رو خواهیم
نمیشه پیش بینی کرد، ولی روند بازی رو ما میگیم، من فکر میکنم فجر تو همین منطقه حالا دو سه تا شاید پایین‌تر باشه، پیکان هم شاید دو سه پله بیاد بالاتر، نزدیک به هم میشن، این از پایین به بالا اون و بالا به پایین، من فکر می‌کنم
به هم برسن یه جایی.
آره توی منطقه
بسیار. آخرین بازی هفته رو کوپال ناظمی با کمک‌های محمد عطایی و اسماعیل احمدی قضاوت کردن. شوبر بهروزی داور چهارم بودن، ناظر داوری اسماعیل سفیری، کمک داور ویدیویی آقای پیام حیدری که روز قبلش بازی استقلال و آلومینیوم سود زده بودن، با کمک سید حسین حسینی.
آقای دکتر، این بازی دو مورد نکته کلیدی داشت، یکی دقیقه 10 برخورد توپ به دست مدافع فجر مشکوک به خطای هند بود، البته من باید عرض کنم با توجه به این که توپ به نقطه از دست خورد و دست شرایط طبیعی داشت، یعنی زیر کتف توپ برخورد کرد و دست حالت طبیعی داشت، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود. دقیقه 90 هم شاهد بودیم که بازیکن پیکان با پای چپش روی بازیکن پای بازیکن فجر سپاسی در محوطه جریمه میکوبه، ابتدا داور تشخیص نمیده، بعد کمک داور ویدئویی با در از اطلاع دادن به داور و دیدن صحنه از طریق در از مونیتورایی که بیرون بود، داور
یعنی با سوال نمایشگر کنار زمین
و اعلام خطا و ضربه پنالتی، بله، به نفع فجر اعلام میکنه، ضمن اینکه حرکتی که بازیکن پیکان انجام داد یه حرکت با بی‌ملاحظگی بود، اونم اختارش رو دریافت میکنه و کاملا اصلاح کاملا برابر قانون صورت گرفت.
متشکرم، همچنان با شما هستیم بعد دقایق پایانی برنامه همگام با لیگ.
کدام بازیکن خارجی عمل کرده بهتری در هفته های اخیر رقابت های لیگ برتر داشته است؟ 1. یاسر آسانی، استقلال تهران. 2. آلوز، سپاهان. 3. مارکو باکیچ، پرسپولیس. 4. الکساندر سدلار، تراکتور. 5 رنی سینیسترا چادر ملو. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. خیلی پیامک دادید، ممنونم ازتون، سپاسگزارم. احمد رستمی از شوشتر گفتن گزینه یک آسانی. جناب نقیب زاده گفتن سلام، حالا گزینهشون رو مطرح نکردم. مهدی احمدی از قم گزینه 3 رو اشاره کردن، یعنی ریکاردو آلوز. سید حسین سید علی از شهر جندق گفتن گزینه 3 باکیچ. هوشنگ رضایی از شیراز گزینه 1 رو گفتن آسانی. علی رحیمی یاسر آسانی رو معرفی کردن. حسین قائدی از تنگستان گفتن گزینه 1 قائدی، گزینه 1 آسانی اسفایی میکنن آقای قائدی، یعنی شنوندمون آقای قائدی حسینی هستن. 0933-2021 گزینه 1 به یاسر آسانی رأی دادن. آقای شاهرخ دمیرزاده از بندرعباس یاسر آسانی رو معرفی کردن. وکیلی از اصفهان آلوز رو معرفی کردن. مهدی جهانگرد از مازندران به گزینه 3 رأی دادن. جناب امرالله‌زاده از کرمان هم گزینه 1 شما مطرح کردن. آقای میرزا یه جنبندی راجع به این دوستانی که پیامک دادن و البته سوال برنامه از زبان شما داشته باشیم.
خب جناب فضل، من فکر می‌کنم حالا به بازیکن خارجی ماردن چادر ملو رو میتونیم حساب کنیم، آشمارباتوف و استقلال و پستونسکی تراکتور رو که حالا
آشمارباتوف چون به تدریج اضافه
شد. بله بله، یا لوشکیا و اشتهکان. نه میخوام بگم که فقط اضافه بگیم که کاملا اینا بازیکنان با کیفیتی بودن، ولی وقتی سوال برنامه شما اینا هستش، بازیکنانی که روند خیلی خوبی رو داشتن. شما نگاه بکنید، اگر بخوام حالا راجع به این دو سه تا دوست خوبم بازیکنای خوب خارجیمون صحبت بکنیم، راجب آسانی وقتی صحبت میکنی، این بازیکنی هستش که فضاهای خیلی خوبی رو میشناسه. جناب عفاظه، من نکته بگم، وقتی به مولر دیدن 713 تا بازی کرده بود،
مولر توماس مولر بایر،
بله، از رکورد گرد مولر زد و خیلی نکته جالبیه. بهش گفتن تو نه سرعت داری، نه قدرت داری، نه تکنیک داری، چی داری که این همه بازی کردی؟ گفت به من میگن رام دویتر. گفتن چرا؟ گفت من متخصص فضاها هم. حالا نگاه کنید، آسانی هم فضاها رو میشناسه، هم بازیکن قابلیه. ببینید چقدر تاثیر
در موقعیت قراره که یا بهش پاس بدن
کاملا،
یا بتونه تک به تک بشه، یا خلق موقعیت میکنه.
یعنی وقتی شما متخصص فضا باشی میشه آسانی، و قابلیت یک در مقابل یک، سرعت بازی، هوش بالا، ضربه به دروازه، تو موقعیت گل، اینا نشون میده که این بازیکن وقتی هم فضا رو میشناسه هم تکنیک داره، چقدر کنترلش سخت میشه. و مشتاق حسینی یکی از مربیانی هستش که کاملا این منطقه رو میتونه پوشش بده، ولی نتونست این کارو بکنه.
و یعنی با علم به اینکه میدونه آسانی از راست میره، کوشکی از چپ میره، منیر الحدادی پشت مهاجمه، اما بازم نمیتونه اینا رو یارگیری بکنه.
ببینید وقتی که شما گستردگی داشته باشی، یعنی عرض دفاع حریف رو تحت تاثیر، یعنی وقتی راست میرن تا بخوان شیفت بشن، کوشکی میره تا بخوان وسط رو پوشش بدن،
به هر نقطه متمایل میشن اون طرف دیگر رو.
از اون طرف خب شما راجع به باکیش صحبت کردید، باکیش بازیکنی هستش که کیفیت بازی سازی داره. شما یک بازیکن پاسور شاید ندیدید، شاید سروش رفیعی پاسوره، ولی این بازی سازه. ما بازی سازو با پاسور اشتباه نگیدیم. بازی
یعنی
ساز
پست مونی رو دارید؟
نه باکیش رو عرض کردم.
یعنی یه بازیکن پست 8 پاسور علاوه بر جنگندگی
کاملا، یعنی بازی سازی میکنه دقیقا. شاید بیشتر سروش پاس بده.
بازی ساز،
شما بازی ساز مثل آهنگسازه، اون رهبر ارکستر که
تیم رو هماهنگ میکنه
کاملا. و بازیکنانی که در این خط دارن بازی میکنن مثل آلوز، اینا بازیکنانی هستن که به نظر من آلوز تراکتور هنوز بهتر بوده تا آلوز سپاهان. اینم نیاز به زمان داره که بازیکنان کناریش بتونن چقدر تاثیرات این بازیکن رو
شما اول برنامه پرسیدم که رأیتون چه بازیکنی هست.
من گفتم به خاطر همون چیزی که اول اشاره کردم، هم گل زدن، هم تداوم، و از همه مهمتر تو شرایط ایران با یک تیم استقلالی که شرایط خوبی نداشت آداپته شدن و شرایط رو درک کردن
آسان. و فراموش نکنیم که امسال لیگ برترمون به تعداد، از نظر تعدادی کمی بازیکن خارجی خیلی زیاد نداره، اما کیفیتش انصافا
بله،
بد نیست.
بله کیفیت بهتر،
پولی که دادن خوب بازیکن گرفتن تیم، حالا همشون نه، ولی خب بالای 60-70 درصد بازیکن کیفیتشون مناسب.
1 میلیون دلار به خاطر 2 ماه زودتر آسانی دادن به نظر من ارزشش داشت.
ارزشش داشت. آقای یزدانی صحبت پایانی.
نه ممنون، تشکر میکنم که این صحبت وقت
بود. متشکرم. اما یه نگاهی داشته باشیم به برنامه هفته دهم، پنج شنبه همین هفته 15 آبان ماه بازی‌های هفته دهم آغاز میشه. ملوان با شمس‌آذر بازی میکنه در انزلی و گلگهر در سیرجان میزبان ذوب‌آهن. 4 تا بازی هم روز جمعه برگزار میشه 16 آبان ماه. چادرملو در یزد میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود. پرسپولیس در شهدای شهرقدس مساف استقلال خوزستان میره. فجر شهید سپاسی شیراز در شیراز به مساف مصر رفسنجان میره و فولاد در اهواز میزبانی میکنه از پیکان. شنبه 17 آبان ماه خیبر خرم‌آباد در خرم‌آباد میزبان تیم تراکتور خواهد بود و بازی سپاهان و استقلال هم به واسطه حضور تیم‌ها در لیگ قهرمانان آسیا 2 به تعویق خواهد افتاد. فراموش نکنیم که دوشنبه پس فردا هم تراکتور با اشرطه عراق در لیگ نخبگان بازی میکنه. برای تراکتور هم آرزوی موفقیت داریم. در لیگ قهرمانان آسیای 2 هم یعنی سطح 2 آسیا چهارشنبه استقلال داره با الوحدات اردن بازی برگشتشون رو برگزار خواهند کرد و سپاهان هم همین سه شنبه میزبان تیم آخال هست. هر دو بازی هم در اصفهان برگزار خواهد شد. بازی رفت که به واسطه عدم آمادگی آخال در ترکمنستان اومدن در اصفهان بازی کردن و سه شنبه هم که تیم سپاهان میزبان آخال خواهد بود، میزبانی واقعی دیگه و امیدوارم که سپاهان بتونه به عنوان صدرنشین از این گروه به مرحله بعد صعود کنه. دیگه زمان ندارین، دیگه باید خدافظی کنیم. تشکر از همه دوستانم در تهیه و پخش این برنامه. آقای میزبان سپاسگزارم از شما. آقای یزدانی سپاسگزارم. دوست خوبم مهدی عرب صدا بردارمون بودن، عزیزانم در بخشی که آیتما رو تقدیم شما کردن، آقایان بهنام روانپاک، فرهام تجدد و علیرضا بختیاری، احمد فرضی عزیز در بخش هماهنگی و ارتباطات، حسن رحمانی که مثل هفته گذشته در خدمتش بودیم، بسیار سپاسگزارم. و بنده محسن ابوفاضلی به اتفاق جناب آقای حمید بهمنی تهیه کنندمون و البته سجاد هدایت‌پور گزارشگر اختصاصی ما، همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. شب بر شما خوش. با رادیو وردش باشید و فوتبال رو بشنوید. خدا حافظ.
خورشید انقلاب،
شما نمیتونید کارهایی که الان در ایران هست انجام بدید الا با هماهنگی با ملت. هماهنگی با ملت هم این است که شما توجه کنید به خواستهای اینها. مردم یه آستاندار خوب میخوان، این که تقاضای صحیح و شما یه آستانداری که فرض کنید در فلان جا هستش و ما مردم نمیسازد، این آستان رو بردارید یه آستانداری دیگه برد. تفاهم کنید. علما فرض کنید که در بلاد هستن، اونها نمیخوان که سلطنتی بکنند، حکومتی بکنند، اونها مساله مردم را ملاحظه میکنند. فرض کنید میگن فلان رئیسی که در اینجا هست این با مساله مردم سازگار نیست، اون کاری ندارد، خب این را یه جای دیگه میذارندش، یا اگر آدمیست که واقعا هر جا بذارن خراب از کنارش میذارن و چی میکنن. مقصود من این است که تفاهم بین دولت و ملت و تفاهم اساس بین ملت و دولت وقتیست که بین روحانیت و ملت باشه. این که دیدید که در همه این زمانها روحانیت مورد و حجمه بود، زمان رضاشاه را شاید هیچ یک از شما ادراک نکرده باشد درست که بودین چه میکردند. تمام صدمه ها بر روحانیت بود، این رو همین معنا بود که اونا می دیدن که روحانیت با ملت دستشون تو هم است و اگر چنانچه اینها زنده بمانند و اینها دارای یک هویتی باشند، اگر یک کاری بخوان بکنن اینان که می تونن صدا کنن. دیگران خب رضا شاه هم دید که در خیلی از جاها قیام از سر روحانیت شد، از خراسان شد، از اصفهان شد، از جاهای دیگه هم شد، از آذربایجان شد. از این جهت اینها میخواد اساس مطلب این است که ملت را از مسائل روز کنار بگذارن، تماس با ملت نداشته باشد مسائل روز، و این یک ضرری است که بر دولت ها وارد میشد و خودشون ملتفت نیستن.
معمولاً شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششایی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه.com میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت‌های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه.com بگیر.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
بیمه ماشین رو از کی بخرم؟ بیمه آتش سوزی رو از کی بخرم؟ بیمه درمان تکمیلی رو از کی بخرم؟
خودت گفتی دیگه، از کی؟
از کی؟
از بیمه سالس و بدنه ماشین تا درمان موبایل مسافرتی، هر چی بخوای اینجاست. اینجا میتونی این همه بیمه رو یک جا و راحت مقایسه کنی. اینجا کجاست؟ از کی؟ از کی؟ از مقایسه تا خیال راحت.
شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی شبکه رادیوی ورزش، از اینکه همچنان با ما همراهید بسیار سپاسگزارم. همونجوری که وعده کرده بودیم خدمتتون، با همکارانم در قالب برنامه گزارش ورزشی از این لحظه همراه خواهید شد برای یک گزارش جذاب فوتبالی از بوندسلیگای آلمان.
گزارش ورزشی. هفته نهم فوتبال بوندسلیگا. بوندسلیگا. بایر مونیخ، بایر لورکوزن. برام خدا. سلام عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیویی ورزش. بسیار بسیار خوشحالم از این لحظه، به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه گزارش ورزشی با یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته نهم بوندسلیگای آلمان همراه شما هستیم تا کمتر از 2 دقیقه دیگه در آلیانز آرنا بایرن مونیخ صدرنشین به مساف بایر لورکوزن خواهد رفت. باید ببینیم در پایان 90 دقیقه دیدار دو تیم چه نتیجه‌ای به دست خواهد آمد. بایرنی که در پایان هفته هشتم الان در صدر جدول قرار گرفته با 8 بازی 24 امتیاز همه بازی‌های خودش رو برده. بایر مونیخ با لورکوزن هم با 8 بازی و 17 امتیاز در رتبه پنجم قرار گرفته. اگر امشب بتونه بایر مونیخ رو شکست بده، میتونه خودش رو تا رتبه سوم هم بالا بکشه.